بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا لایحه بودجه 100 میلیارد دلاری هزینه جنگ در عراق و افغانستان را امضا کرد. نخستین هواپیمای کمک‌های نظامی آمریکا برای ارتش لبنان در فرودگاه بیروت بر زمین نشست. و وزارت دفاع آمریکا میگوید دولت چین نیروی نظامی خود را برای مقابله با بحران‌های منطقه‌ای آماده می‌کند. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 دقیقه با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. امروز شنبه 5 خرداد ماه 1386 خورشیدی و 26 می 2007 میلادی است. نخستین روز هفته در هوای آفتابی و گرم. امیدوارم هر جا هستید تندرست و شاداب باشید و همراه ما در این مجله بامدادی. در آغاز تازه ترین خبرها از حسین قویمی.
با درود فراوان. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا لایحه بودجه 100 میلیارد دلاری هزینه جنگ در عراق و افغانستان را امضا کرد. با امضای پرزیدنت بوش هزینه نیروهای آمریکایی تا پایان سپتامبر آینده 4 ماه دیگر تأمین خواهد شد. به دنبال ناموفق ماندن تلاش دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا برای تعیین جدول زمانی خروج نیروها از عراق، ماده زمانی این لایحه حذف شد. پیشتر جورج بوش لایحه بودجه جنگ با جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق را وتو کرده بود. بر پایه قانون اساسی آمریکا برای لغو وتوی رئیس جمهوری، 2/3 نمایندگان میبایست رأی مخالف میدادند، اما دموکرات‌های مجلس نمایندگان نتوانستند چنین اکثریت را به دست آورند. در خبر دیگر، نخستین هواپیمای کمک‌های نظامی آمریکا و متحدان عربش برای ارتش لبنان در فرودگاه بیروت به زمین نشست. هدف از ارسال این کمک‌ها یاری رساندن به ارتش لبنان در نبرد با ستیزه جویان مسلمان افراطی است که یک اردوگاه پناهندگان فلسطینی در شمال لبنان را به اشغال درآوردند. در تحول دیگر، شیخ حسن نصرالله رهبر گروه شورشی حزب الله خواستار مذاکره برای پایان دادن به این بحران شد. وی گفت لبنان دارد به جنگی کشیده می‌شود که به رهبری آمریکا علیه شورشیان القاعده آغاز شده است. و در خبری دیگر، پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید دولت چین نیروی نظامی خود را با سرعت برای مقابله با بحران‌های منطقه‌ای آماده می‌کند. گزارش سالانه پنتاگون به کنگره درباره توان نظامی چین که روز گذشته منتشر شد میگوید به نظر می‌رسد که هدف پکن رسیدن به توانایی برای اداره بحران‌های نظیر کشمکش بر سر منابع انرژی یا حل مسائل منطقه است. در این گزارش همچنین آمده است که توسعه استراتژی نظامی چین عملیات فضایی را نیز شامل می‌شود. دولت چین بودجه نظامی سال جاری میلادی خود را 45 میلیارد دلار اعلام کرده است، اما در گزارش یاد شده به گفته کارشناسان این بودجه احتمالاً 2 یا 3 برابر بیشتر است.
با تشکر از حسین قویمی که تازه ترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند. و اما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ ابراز نگرانی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از روند نقض حقوق بشر در ایران. کشته شدن فرمانده سپاه مهدی در بصره و بازداشت یک مظنون مرتبط با ورود سلاح از ایران به عراق در بغداد. گزارش 10th شب جشنواره بین المللی فیلم کن. و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه ببینید. اتحادیه اروپا روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای به وضعیت حقوق بشر در ایران اعتراض کرد و از روند نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه به ویژه به بازداشت‌های اخیر مدافعان حقوق زن در ایران اشاره شده است. امین بزرگمهر و جزئیات بیشتر.
اتحادیه اروپا روز جمعه از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد و نسبت به عدم وجود عدالت و برابری ابراز نگرانی کرد. این بیانیه درست چندین روز پیش از موعد گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا بر سر برنامه اتمی ایران منتشر شد. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بر دستگیری‌های اخیر فعالان حقوق زنان، برخورد با معلمان، اعضای اتحادیه‌ها، استادان و روزنامه‌نگاران تأکید کردند. در بیانیه‌ای که از طرف آلمان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا منتشر شده، آمده است اتحادیه اروپا به شدت در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران نگران است. در این بیانیه نسبت به پوشش اجباری آقایان و خانمان با اعمال زور، تعطیلی سه دفتر غیر دولتی و تبعیض‌های قومی اشاره شده است. این بیانیه نگرانی خود را به استفاده از اعدام در مجازات مجرمین ابراز کرده است. از جمله به اعدام نوجوانی اشاره کرده که در زمان ارتکاب جرمش تنها 16 سال داشته است.
بعد از حدود 4 ماه که مقتدی صدر رهبر افراطیون شیعه در عراق از انظار پنهان بود، دیروز در مراسم نماز جمعه در شهر کوفه عراق شرکت کرد و برای طرفدارانش به ایراد خطابه پرداخت. مقتدی صدر روحانی جوان شیعه که افراد مسلح سیاه پوش طرفدار خود را به نام سپاه مهدی سازمان داده، در طی 4 سال گذشته و از هنگام اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی و متحدان آن بارها به درگیری‌های مسلحانه با نیروهای ائتلاف وارد شده است. در سخنرانی دیروزش در شهر کوفه هم بار دیگر خواستار آن شد که نیروهای آمریکایی عراق را بلافاصله ترک کنند و یا زمانی برای خروج از عراق تعیین کنند. در پی تلاش‌های گسترده سیاستمداران عراقی در سال گذشته میلادی، مقتدی صدر پیوستن به روند سیاسی عراق را پذیرفت و با وارد شدن به انتخابات سراسری عراق نمایندگانی به مجلس ملی این کشور فرستاد و 6 وزیر هم در کابینه نوری المالکی وارد کرد. ماه گذشته در اعتراض به این که دولت نوری المالکی از تعیین تاریخی برای خارج شدن نیروهای آمریکایی از عراق خودداری می‌کند، وزیرانش را از کابینه آقای المالکی خارج کرد. مسئولان نظام آمریکا در عراق می‌گویند 4 ماه پیش، حدود 1 ماه قبل از آن که اجرای طرح امنیتی بغداد آغاز شود، مقتدی صدر به ایران گریخت و در این مدت هم در ایران بوده است. روز گذشته گوردون جاندرو، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در واشنگتن گفت حالا که بعد از 4 ماه مقتدی صدر از ایران به عراق برگشته، ما امیدواریم که نقش سازنده‌ای در آینده عراق ایفا کند. هنگامی که روز گذشته مقتدی صدر در مسجد کوفه برای طرفدارانش سخنرانی می‌کرد، وسام عبدالقادر فرمانده شبه نظامیان سپاه مهدی در بصره توسط نیروهای ویژه امنیتی عراق کشته شد. دیوید جل سخنگوی نیروهای انگلیسی در بصره که این خبر را اعلام کرد، اظهار داشت که عبدالقادر به همراه 2 همکار خود از دفتر تشکیلات مقتدی صدر در بصره خارج شد و چون به ایست نیروهای امنیتی ویژه عراق که قصد بازداشتش را داشتند توجهی نکرد، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. فرمانده سپاه مهدی در بصره به قاچاق اسلحه و مهمات، طرح بمب‌گذاری کنار جاده و طرح‌ریزی و شرکت در کشتن سربازان انگلیسی در بصره متهم بوده است. همزمان با این رویدادها، روز گذشته نیروهای ائتلاف در عراق بیانیه‌ای منتشر کردند که در آن از بازداشت فردی در حوالی شهرک شیعه نشین صدر بغداد خبر می‌دهد. بنابراین بیانیه، این فرد که هویتش اعلام نشده متهم است که به عنوان واسطه برای یک افسر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران فعالیت می‌کرده و با یک گروه وارد کننده مواد منفجره از ایران به عراق ارتباط نزدیکی داشته است.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
از زمان حمله نظامی آمریکا به عراق از حدود 4 سال پیش تا کنون به نظر می‌رسید که کردستان عراق از امنیت نسبی برخوردار باشد و کمتر دچار حملات تروریستی شده است. اما مدتی است که شاهد عملیات انتحاری گوناگون و قتل مردم بیگناه در این منطقه به ویژه در شهرهای سلیمانیه و اربیل هستیم. در پاسخ به پرسش‌های همکارم رؤیا طلوعی، فرزین کرباسی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن کردستان عراق، به هم خوردن آرامش در این منطقه را حاصل تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
جمهوری اسلامی شروع کرده به یک سری عملیات ایزایی در اطراف خاک کردستان عراق و ترانزیت عوامل تروریستی انصار الاسلام که باقی مونده اون شعبه کردی القاعده هست در خاک کردستان عراق. این عوامل رو تجهیز کردند و با یک سری از عوامل خود سپاه اونا رو وارد خاک عراق کردن تا تا جایی که در دو تا عملیات اولشون در مرزهای ایران در قسمت باشماخ کردستان عراق عوامل خود سپاه با اون نیروهای انصارالاسلام مشاهده شده بودند و نیروهای مرزی کردستان عراق اونا رو دیده بودند که در حال فرار به سوی مرز ایران برمیگردند. فشار هرچی بر جمهوری اسلامی در طول این مدت زیادتر بشه، اونا شروع میکنن به حمایت و فرستادن این نیروهای تروریستی به داخل خاک عراق، که ما میبینیم که آخرین خبری هم که الان توی منابع خبری هست از تلویزیونش الشرقیه که وابسته به آقای عیاد علاوی هست، بحثی شده در مورد پیش‌بینی کردن بودجه‌ای برای بمب‌گذاری و اختشاش در داخل خاک کردستان عراق که حدودش هم گفتن 625,000 دلار. این چیزای تازه‌ای نیست، ما در طول این مدت دیدیم که دیگه الان اثبات شده که هر بمب‌گذاری از طرف چه تروریست‌های شیعه چه سنی از طرف جمهوری اسلامی و نیروهای سپاه قدس حمایت میشن. اینا چیز تازه‌ای نیست، ما باید منتظر خیلی بیشتر از اینا باشیم، چون الان دیگه اعلام کسی آقای البرادعی شده در مورد کمک نکردن جمهوری اسلامی به حل و فصل مسئله اتمی مرز کردستان عراق. به نظر من اون محدوده دیگه محدوده امنی نخواهد بود و جمهوری اسلامی هیچ وقت حاضر نیست اون منطقه رو امن و امین بذاره. به نقل از روزنامه کردستان نو که وابسته به خود حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق، اینو افشا کردن عوامل تروریستی بس بمباران شیمیایی سلیمانیه رو داشتن. ببینید این نیروهای انصارالاسلام به شدت روی سلیمانیه زوم کردن و قصد عملیات تروریستی دارن. یعنی شما باور کنید روزی نیست که در اطراف سلیمانیه، در شهرهای کوچیک اطراف سلیمانیه یا مناطق دیگه تروریستی بازداشت نشه و هدف اصلی اینا سلیمانیه است و قصد انجام این کارو دارن.
چرا کردستان عراق رو انتخاب کردن؟
به هم ریختن اوضاع امنیتی کردستان عراق از دو جهت به نفع جمهوری اسلامی، هم میتونه به وسیله این اختشاش و آشوبی که در اینجا درست میشه به کردای اینور نشون بده که اینورم هیچ خبری نیست، ناامنه، یه سری از مسائلی که از این ناامنی هم استفاده بکنه برای نفوذ نیروهای خودش به داخل خاک عراق و هماهنگی با انصارالاسلام و نیروهایی که خودشون در نظر دارن. اینه که جمهوری اسلامی با ترکیه، من روی ترکیه بیشتر تاکید میکنم به خاطر اینکه یه هماهنگی شده بین این دو کشور از نیروهای امنیتیشون برای به هم ریختن اوضاع داخلی کردستان عراق. همیشه به گذشته جمهوری اسلامی بلندی‌های قندیل بین مرز ایران، ترکیه و کردستان عراق و با توپ و سلاح‌های سنگین مورد حمله قرار داده.
تا کنون به نظر می‌رسید که مقامات حکومت محلی کردستان عراق و همچنین رئیس جمهوری عراق از روابط بسیار حسنه‌ای با دولت جمهوری اسلامی ایران برخوردارن، اما اخیراً می‌بینیم لحن‌های مقدار نسبت به ایران شدیدتر شده. شما این رو چگونه می‌بینید؟
این خیلی واضحه. اگه قرار سلیمانیه رو با هواپیماهای کنترل از راه دور بمباران شیمیایی بکنن، این هواپیماها از کجا میاد؟ ما کشوری نداریم که در نزدیک خاک کردستان عراق باشه جز ایران که دارای همچین هواپیماهایی باشه. ما کشوری در نزدیک خاک عراق نداریم که تروریست های انصارالاسلام بتونن از اونجا به راحتی بیان. پس این فقط جمهوری اسلامیه. مقامات کردستان عراق خودشون خوب میدونن که از کجا این تروریست ها میان، چه هدفی دارن. اما از اونجایی که یک سری مسائل امنیتی هست، یک سری مسائل اقتصادی هست، اینا نمیخوان وضع از اینی که هست بدتر بکنن. هرچند که در طول چند روز گذشته حدود 1,000 نفر از نیروهای امنیتی پیشمرزهای کرد به طرف مرزهای ایران رفتن، یک مانور بزرگ تو منطقه هولر و اطراف اون انجام شده. خودشون دیگه فهمیدن که جمهوری اسلامی هرچه به مرحله خطر نزدیک بشه دوست و دشمن نمیشناسه، هر کاری از دستش بر بیاد انجام میده، هیچ ابایی هم از انجام کارهای تروریستی نداره و دوست براش معنی نداره.
فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم کردستان عراق، در گفتگو با رادیو فردا. با پایان یافتن مهلت قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، مهلت 60 روزه برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، بار دیگر قدرت‌های بزرگ جهان برای تدوین قطعنامه تحریم شدیدتری علیه ایران آماده می‌شوند. موقعیت ایران و برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در مطبوعات امروز صبح تهران هم منعکس شده است که کیان معنوی این مطبوعات را ورق می‌زند.
از میان مطبوعات، روزنامه اعتماد ملی اظهارات رئیس جمهوری اسلامی در واکنش به انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را مورد توجه قرار داده و به نقل از محمود احمدی نژاد نوشته قطار هسته‌ای همچنان فاقد دنده عقب و ترمز است. به نوشته این روزنامه به دلیل همزمانی سفر آقای احمدی نژاد به استان اصفهان و انتشار گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، احمدی نژاد بیشترین سخنرانی‌هایش را به موضوع هسته‌ای اختصاص داده است. اعتماد ملی نوشته که وی در اصفهان اعلام کرده که ایران نه تنها فعالیت سانتریفیوژها را متوقف نمی‌کند، بلکه به سرعت در حال اضافه کردن چرخه سوخت خود است تا بتواند به کشور صادرکننده سوخت هسته‌ای تبدیل شود. روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، نوشته که روزها برای تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر بهانه تراشی می‌کنند. به نوشته این روزنامه، روسیه که تاکنون چندین بار تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر را به تأخیر انداخته، در جدیدترین مورد اعلام کرده است که این پروژه برای مسکو سودآور نیست. ایران به نقل از یک مسئول در آژانس روس اتم نوشته که سفر رئیس شرکت اتمستروی اکسپورت، مجری ساخت نیروگاه اتمی بوشهر به تهران که قرار بود در پایان ماه جاری میلادی انجام شود، از سوی این شرکت لغو شده است. روزنامه اعتماد خبر داده که 211 تن از فعالان اجتماعی و مطبوعاتی کشور با انتشار بیانیه‌ای به ادامه بازداشت مهدی بوترابی مدیر پرشین بلاگ اعتراض کردند. به نوشته این روزنامه، امضا کنندگان این نامه از آقای بوترابی به عنوان مؤسس بزرگترین سرویس دهنده وبلاگ فارسی نام برده و از مقامات جمهوری اسلامی پرسیدند که آیا هزینه تأسیس چنین سایتی بازداشت است. نویسندگان این نامه اعلام کردند که با توجه به سوابق بوترابی در جمهوری اسلامی، خبر بازداشت وی آنان را بهت زده کرده است. روزنامه تهران امروز تیتر اول خود را به راه اندازی اردوگاه اجباری در کهریزک برای افرادی که تحت عنوان اراذل بازداشت می شوند اختصاص داده. این روزنامه به نقل از فرمانده نیروی انتظامی خبر داده که نگهداری این افراد در اردوگاهی در کهریزک زیر نظر دادستان تهران انجام می شود و اگر قاضی تشخیص دهد، مجازات های سنگینی برای آنان در نظر گرفته خواهد شد. روزنامه کیهان نیز در همین خصوص از قول امام جمعه دیروز تهران خواستار آن شده تا متهمانی که در طرح جمع‌آوری اراذل اوباش نیروی انتظامی دستگیر شده اند اعدام شوند. این روزنامه به نقل از احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران نوشته که این افراد مفسد فی الارض هستند و حکم اعدام آنان نیز مشخص است. عضو مجلس خبرگان رهبری به نوشته کیهان تاکید کرده که تیغ نظام جمهوری اسلامی باید برای چنین افرادی تیز باشد. روزنامه اعتماد از استعفای چند مقام کلیدی در خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داده است. به نوشته این روزنامه، در میان مدیران مستعفی ایرنا، میرزایی معاون خبری مدیرعامل، دیانی مدیر بین‌الملل و یمینی خبر عالی مدیرعامل دیده می‌شوند که بعد از تقریباً حدود 5 یا 6 ماه کار با مدیر جدید این خبرگزاری استعفا کردند. دلیل استعفاهای زودهنگام این مقامات کلیدی هنوز اعلام نشده.
مجله بامدادی رادیو فردا را ادامه می دهیم با گزارش هوای کشور، خبرهای داغ ورزشی و گزارش تازه های جشنواره بین المللی فیلم کن. ساعت 7:18:25 بامداد.
هوای امروز.
به گزارش سازمان هواشناسی، روند تدریجی افزایش دما که پیامد استقرار جوی نسبتاً پایدار در آسمان غالب نقاط ایران است تا اواسط هفته ادامه می‌یابد. بنابراین بر اساس نقشه‌های پیشیابی، به جز برخی نقاط در رشته کوه زاگرس جنوبی، آسمانی صاف، آفتابی، توأم با وزش باد ملایم، وضعیت جوی عمومی ایران خواهد بود. در همین حال آسمان استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، اصفهان، زنجان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی و همدان صاف، در بعد از ظهر نیمه ابری همراه با وزش باد، در برخی نواحی شمال غربی با احتمال بارش‌های پراکنده و آسمان استانهای ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سگانه خراسان، سیستان و بلوچستان، قم، گلستان، گیلان، مازندران، هرمزگان و یزد هم صاف، در برخی نقاط در اواخر وقت کمی تا قسمتی ابری توأم با وزش باد ملایم پیش بینی شده. برای تهران هم آسمانی صاف و آفتابی برآورد شده که در هنگام بعد از ظهر لکه های پراکنده ابر همراه با وزش باد پدیدار می شوند. در پایتخت حداقل دما به 22 و حداکثر به 35 درجه سانتیگراد می رسد. همچنین از دو شهر شوشتر و سراب یاد شده که اولی با 45 درجه گرمترین و سراب با 4 درجه خنک‌ترین نقاط ایران بودند.
فریبرز سروش بود با گزارش هوای کشور. امیدوارم در این پنجمین روز خرداد ماه گرم و آفتابی هر جا هستی تندرست باشید و شاداب. وقت شنیدن خبرهای داغ ورزشی است از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در مسابقات تنیس حرفه‌ای استانبول در ترکیه، ارغوان رضایی تنیس‌باز ایرانی تبار فرانسوی با پیروزی بر بازیکن شماره 2 جهان به فینال مسابقات راه یافت. ارغوان رضایی در برابر ماریا شاراپووا بازیکن 26 ساله روسی که شماره 2 جهان است، در دو ست در مرحله نیمه نهایی مسابقات 6-4 و 6-2 پیروز شده به فینال رفت. و امروز در فینال مسابقات استانبول با بازیکن دیگر روسی به نام الینا دمنتیوا شماره 14 جهان پیکار خواهد داشت. ارغوان رضایی که 20 سال دارد در جدول رده‌بندی تنیس بازان زن جهان 59 است. در بازی عقب افتاده از هفته 29 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در اهواز، تیم‌های فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان 0-0 مساوی شدند. اما هیچ تغییری در وضعیت دو تیم در جدول رده‌بندی پیش نیامد و فولاد خوزستان همچنان در رده ماقبل آخر باقی ماند و سایه سقوط از لیگ برتر بر سرش سنگینی می‌کند. سپاهان پنجم است. دیروز نخستین مسابقه از آخرین هفته لیگ برتر در مشهد برگزار شد و تیم راه آهن تهران میزبان خود ابو مسلم را 3-1 شکست داد. با وجود این پیروزی راه آهن در ته جدول حذف شده از لیگ برتر به حساب می آید، مگر آنکه در بازی های پلی آف موفقیت کسب کند و در لیگ برتر باقی بماند. تیم کشتی آزاد مازندران در مسابقات کشتی قهرمانی کشور عنوان اول را کسب کرد. بعد از مازندران تیم‌های کشتی آزاد تهران و کرج دوم و سوم شدند. مسابقات قهرمانی کشور در ساری برگزار شد. در آلمان فینال جام آسیا فوتبال باشگاه‌های کشور امشب میان تیم‌های اشتوتگارت و نورنبرگ برگزار می‌شود. تیم اشتوتگارت گرچه عنوان قهرمانی را در بوندسلیگا یک یا لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های آلمان کسب کرده، ولی در هر دو مسابقه رفت و برگشت بوندسلیگا از نورنبرگ 3-0 و 4-1 شکست خورده است. فینال جام حذفی باشگاه‌های آلمان میان دو تیم امشب ساعت 21:30 به وقت ایران در ورزشگاه المپیک برلین برگزار خواهد شد. هر یک از دو تیم اشتوتگارت و نورنبرگ تا کنون 3 بار به مقام قهرمانی جام حذفی آلمان رسیدند. و در آمریکا بسکتبال قهرمانی کشور در دو منطقه شرق و غرب بازی‌های فینال را دنبال می‌کند. در منطقه شرق تیم دیترویت با دو پیروزی مشابه 79-76 در برابر کلیولند پیشتاز است. در کنفرانس غربی هم سان آنتونیو تگزاس دو پیروزی در مقابل یوتا کسب کرده است. در بسکتبال قهرمانی آمریکا در بازی‌های پلی‌آف و فینال هر تیمی 4 پیروزی از 7 مسابقه کسب کند برنده شناخته می شود.
حبیب روشنزاده مفسر قدیمی ورزش ایران بود با خبرهای داغ ورزشی. اما در فرانسه با نزدیک شدن به روزهای پایانی 60th جشنواره سینمایی کن، آخرین فیلم ها به نمایش در می آیند. فردا یک شنبه هیئت داوران جشنواره نام برنده نخل طلایی امسال را با برگزیدن بهترین فیلم و کارگردانش معرفی خواهد کرد. گزارشی داریم از همکارمان در پاریس در مورد آخرین رویدادهای جشنواره امسال کن، میرعلی حسینی.
دوستداران و طرفداران همیشگی فستیوال کن تا روزهای پایانی جشنواره انتظار کشیدند تا با کنجکاوی آخرین اثر یکی از برندگان چند باره جشنواره سینمایی کن، امیر کوستاریکا را مشاهده کنند. امروز در 11th روز جشنواره، روز پیش از پایان آن در بخش مسابقه، فیلم به من قول بده محصول مشترک سربی و فرانسه به کارگردانی امیر کوستاریکا نشان داده می شود. امیر کوستاریکا که در سال 1995 با فیلم اندرگراند جایزه نخل طلایی را به دست آورد، این بار در فیلم به من قول بده سرگذشت پسر جوانی را بیان می کند که برای وفا کردن به قولی که به پدر بزرگ در حال موتش داده است از دهکده دور افتاده محل سکونتش به شهری بزرگ می رود و طبق قولش گاو خود را می فروشد و در اجرای آرزوی دوم پدر بزرگش که گزینش زنی برای همسری است دچار مشکل و دردسر می شود. فیلم دیگری که امروز در 11 روز جشنواره کن در بخش مسابقه به نمایش در می آید فیلم مونگاری نوموری جنگل مونگاری محصول مشترک ژاپن و فرانسه است به کارگردانی ناومی کاواز. ماجرای فیلم جنگل مونگاری که ششمین فیلم این کارگردان زن است در جنگل مونگاری واقع در خاور شهر نارا پایتخت پیشین ژاپن می گذرد. در یک تابستان گرم و شرجی یک زن جوان و یک مرد سال خورده به اعماق این جنگل می روند. هر دو فرد از غم از دست دادن عزیزی مشترکاً رنج می برند بدون آنکه موفق به سوگواری کردن باشند. اما رفته رفته در قلب طبیعت پشتیبان و مهربان مجدداً احساس زندگی کردن در آنان به وجود می آید. امروز در بخش نوعی نگاه نیز آخرین فیلم این بخش فیلم در رویای کالیفرنیا از کشور رومانی به کارگردانی کریستیان نمشکو به نمایش در می آید. ماجرای فیلم در 1999 به هنگام جنگ کوسوو در دهکده در رومانی می گذرد. رئیس یک ایستگاه راه آهن که آدم رزلی است یک قطار حامل تجهیزات نظامی متعلق به نیروهای ناتو را متوقف می کند. محموله که به دست سربازان آمریکایی نگهداری می شود باید تمام رومانی را طی کند بدون آنکه جواز رسمی عبور داشته باشد. آمدن سربازان آمریکایی تمام عادات و رسوم دهکده ای را در برابر احتمالات گوناگون به هم می ریزد. روز آدینه گذشته در بخش مسابقه سومین و آخرین فیلم فرانسوی جشنواره فیلم معشوقه پیر لویه مترس ساخته ی کارگردان جنجال برانگیز کاترین بریا نمایش داده شد. کاترین بریا در فیلم های گذشتهش با ارائه صحنه های جسور و گستاخ جنسی به عنوان یک کارگردان آتشین و پرتب و تاب مشهور است و در این فیلم نیز با جسارت همیشگی خود در بیان تصویری و شنیداری روابط بین یک پسر جوان را که با دختری از طبقه اشرافی نامزد شده بیان می کند، در حالی که این پسر جوان نمی تواند از انجام تعهداتش به یک معشوقه قدیمی و مسن‌تر از خودش شانه خالی کند.
De faire épouser à votre petite fille un libertin.
Il aura vraiment tout essayé pour faire rompre mon mariage.
Il a une maîtresse, une marquise. Et cela depuis 10 ans. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ta petite comtesse de Mendoza?
کاترین بریا در مورد فیلم جدیدش میگوید
C'est une merveilleuse et affreuse histoire d'amour. Tout le monde rêve de brûler d'une passion immortelle.
این داستان زیبا و زشت یک عشق است. همه در این فیلم در رویای دست یافتن به احساساتی داغ و پرهیجان هستند با این امید که این احساس جاودانی باشد. امروز در بخش نوعی نگاه که با نمایش فیلم در رویای کالیفرنیا پایان می‌یابد جایزه دوربین طلایی به بهترین فیلم در این بخش اهدا خواهد شد، در حالی که نخل طلایی برای بهترین فیلم بخش مسابقه فردا یک شنبه به برنده آن تعلق خواهد گرفت. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
خب به دقایق پایانی این مجله بامدادی رادیو فردا نزدیک می شویم. اجازه دهید مروری داشته باشیم بر مهمترین خبرها تا این ساعت. اتحادیه اروپا روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد و از برخورد غیر عادلانه در ایران ابراز نگرانی کرد. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در این بیانیه به ویژه به بازداشت اخیر فعالان حقوق زن، معلمان، اعضای اتحادیه کارگری، استادان دانشگاه و روزنامه‌نگاران اشاره کرده. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا لایحه بودجه 100 میلیارد دلاری هزینه جنگ در عراق و افغانستان را امضا کرد. با امضای پرزیدنت بوش هزینه نیروهای آمریکایی تا 4 ماه دیگر تأمین خواهد شد. عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه میگوید حمایت لازم را از جانب آمریکا در برخورد با کردهای شورشی شمال عراق دریافت نکرده است. و نخستین هواپیمای کمک‌های نظامی آمریکا و متحدان عربش برای ارتش لبنان در فرودگاه بیروت بر زمین نشست. هدف از ارسال این کمک‌ها یاری رساندن به ارتش لبنان در نبرد با مسلمانان افراطی مسلحی است که یک اردوگاه پناهندگان فلسطینی در شمال لبنان را به اشغال خود درآوردند. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این مجله بامدادی و از شما دعوت می‌کنم 30 دقیقه دیگر مشروع خبرها را بشنوید. در اینجا من بهمن باستانی به